سلام به شنوندگان رادیو حافظ. در برنامه 14 ادامه شرح غزل شماره 143 دیوان حافظ را از زبان شادروان دکتر محجوب می‌شنوید. بخش اول شرح این غزل در برنامه قبل منتشر شده است و بخش سوم و پایانی آن را در برنامه 15 خواهید شنید.
حکما در عقاید خودشون و در نظرهای خودشون معتقد بودن که دو عالم وجود داره، یه عالم صغیر و یه عالم کبیر. و اول به نظر میاد که عالم کبیر یعنی این عالم بزرگ، این جهان بیکرانی که ما درش هستیم، و عالم صغیر هم وجود انسان. اما نه خیر، درست به عکسه. یعنی معتقد بودن که انسان عالم کبیره و اون عالم بیرون عالم صغیر. دلیلش هم همین وجود سویداست در دل آدمی، که گفتن که اون سری از اسرار حق که در دل آدمی تعبیه شده در هیچ چیز دیگری نیست. اما اون چه به وسیله علم امروز میشه در این باب اظهار نظر کرد این است که خب ما بسیار چیزایی از این عالم رو اصلا نمیدونیم، و همین علم به همین جا که رسیده به ما نشون میده که بشر گویا امکان نداره که پاش رو از منظومه شمسی بیرون بگذاره. حالا دلایل این کار رو بنده کار ندارم، تخصص من هم نیست، فقط دوستدار این مسائل چون هستم میخونم گاهی. اما تا اونجایی که بشر تا الان اطلاع داره، هیچ ماشینی، هیچ ساخته‌ای رو انسان تا کنون از وجودش اطلاع پیدا نکرده باشه که به تکامل و پیچیدگی مغز بشر باشه. یعنی مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین و دقیق‌ترین موتوری که انسان هنوز یکی از هزار اسرارش رو نفهمیده، این ذهن بشر و مغز بشره. بنابراین حق داشتن اگر 1500 سال پیش، 1400 سال پیش هم شعرهای عربی زبون میگفتش که اتز اما انکه جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو، تو گمان میکنی که یه جرم کوچکی هستی و حال اینکه عالم بزرگ در وجود تو، در طی وجود توست، در وجود تو وجود داره. این امروز هم با این اطلاعاتی که ما فعلا در دست داریم، چون که عرض کردم تأیید میشه، برای اینکه خب تمام منظومه شمسی شاید کلش در برابر این عالم منظومه خشخاشی در اقیانوس کبیر هم نباشه، اما از نظر دقت و از نظر پیچیدگی ساختمان بشر تا کنون به چیزی پیچیده تر از مغز خودش برنخورده. و اون چرا که عارفان قبلا به دل نسبت میدادن، ما امروز میدونیم که دل یک تلمبه ایست برای گردانیدن خون، منتها عواطف مختلف چون در دل اثر میکرده، در حال مهر، در حال ترس، در حال کینه، در حال رقت، ضربان قلب کم و زیاد میشده، تصور میکردن که مرکز در دل. و هر حال دل نزد عرفا مقام خیلی بالایی داره و مراد از آدم اوست. و این نسخه نامه الهی که شیخ نجم الدین رازی هم بهش اشاره میکنه، در حقیقت اون دل مؤمنه. بعد میفرماید که مشکل خیش برای پیر مغان بردم دوش، کوب تأیید نظر حل معما میکرد. اینجا مطلب بیت تمام نمیشه، میگه مشکل هم بردم پلوی پیر مغان، کسی که با تأیید نظر معما رو حل میکرد، دیدمش خرم و خوشدل، قدح باده به دست، وندران آینه صد گونه تماشا میکرد. دنبالش هم باز جمله های دیگری هست که به این مربوطه، ولی با فعلا اینجا برای توضیح این مطلب رو همینجا قطع میکنی. اولا پیر و پیر مغان که بنده قبلا هم راجبش حرف زدم، اما در تصوف پیر عنصر بسیار بسیار مهمی است، فوق‌العاده. شما تاریخ تصوف، لااقل تاریخ تصوف اسلام رو، بنده اطلاعی راجع به سایر تصوف ها، فقر عیسوی، نمیدونم فقر بودایی، اون چه در هند میگذره، اینا اطلاع زیادی ندارم، ولی تاریخ تصوف اسلام رو که مطالعه بکنید میبینید که در ابتدای کار یک گروهی شروع کردن به اینکه عمرشون رو به زهد و عبادت و اعراض از دنیا بگذرونن و لباس پشمینه بپوشن، تنشون رو خار نگه دارن و اینا رو میگفتن صوفی و هیچ کاری هم جز عبادت نداشتن. این دم و دستگاه رهبری و اینکه کسی باشه و اینها رو هدایت بکنه و اینا باید بدونه با ترک اراده شخصی خودشون کاملا در تحت تسلط پیر قرار بگیرن، اینا قبلا وجود نداشت. و گفتن که گویا یکی از پیران تصوف به نام یحیی بن معاذ رازی از قرن دوم این نظر رو عنوان کرده که اگر کسی میخواد در راه تصوف قدم بگذاره باید تحت تربیت کسی که قبلا این راه رو طی کرده قرار بگیره. و به این ترتیب بعد از گذشت یکی دو قرن مسئله راهنما و مسئله مرشد و دلیل راه یکی از عناصر خیلی مهم کار سیر و سلوک میشه، و حال اینکه روز اول چنین نبوده. در هر حال پیر مغان کنایه از همون پیر تصوفه، بنده قبلا عرض کردم. اون چه اینجا اضافه میکنم و مطلب این است که در تشکیلات صوفیه پیر در بالاترین مقام، یعنی در رأس این تشکیلات قرار داره، و در هر سلسله تصوف یک پیر بیشتر وجود نداره. عرض کنم که حالا مثلا فرض فرمید یه سلسله‌ای، سلسله گنابادی مثلا، سلسله نعمت اللهی، سلسله ذهبی یا هر سلسله دیگری، یک دونه مرشد درجه اول، یک دونه بزرگتر درجه اول دارن و او پیره. منتها خب شاید ده ها خانقاه هر کدوم از این سلسله ها داشته باشن، کما اینکه دارن، درجه نعمت اللهی یا گنابادی در تمام شهرهای ایران که هیچ، حتی در اروپا هم خانقاه دارن و یه عده‌ای هستن و زندگی میکنن. اینا در این خانقاه های سرپرست میخوان. گاهی ممکن است یک کسی که مقیم در یه جاییست هیچ وقت پیر رو نتونه ببینه اصلا. مقام دوم که بلافاصله فرود مرتبه پیره، شیخه. یعنی در هر خانقاهی حتما باید یکی باشه که از جانب پیر منصوب میشه و اختیار داره که به اصطلاح خود صوفیه دستگیری بکنه. دستگیری یعنی همین که اگر کسی میاد او رو به مریدی قبول بکنه، ذکر به او بده، او رو تحت تعلیم و تربیت قرار بده، این شخص رو بهش میگن شیخ. و اینجا چون بحث حافظ مطرحه، بنده این رو عرض بکنم که در آثار ادبی ایران تا قرن هفتم و هشتم، یعنی صریحا تا دوره حافظ و سعدی، وقتی میگن شیخ مطلقا و ابدا مراد آخوند نیست. مراد از شیخ اون کسی که ما امروز به او میگیم شیخ نیست. اون قبیل افراد به اسمای دیگری، از نوع زاهد، از نوع واعظ، از نوع فقیه و امثال اینا اسم برده میشن. شیخ اصطلاح صوفیانه است و مراد عرض کردم مقامی است که بلافاصله پس از پیره. اگر یه پیری 10 تا مثلا خانقاه در 10 شهر مختلف داره، 10 تا شیخ رو هم منصوب کرده در هر خانقاهی که اونجا باشه و دستگیری بکنه از خلق. و سعدی به درجه شیخی رسیده بوده، این لقب شیخ عجل سعدی که او داده میشه که ظاهراً طریقتش هم طریقت سهروردیه بوده، یعنی او از مریدان ابو حفص عمر سهروردی بوده، خود سعدی شیخ بوده، یعنی گویا در شیراز خانقاه سهروردیه زیر نظر او بوده و اداره میکرده اونجا. در هر حال هرچه در دیوان حافظ و در شعر سعدی و امثال اینا به اصطلاح شیخ برمیخوریم، این ربطی به فقها و به واعظ و به این مسئله زاهد و به اهل دین اصلا نداره، صحبت اهل تصوف. همچنین مثلا در شعر کسانی که به کلی با دستگاه تصوف مخالفن، مثل عبید زاکانی خیلی از شیخ ها انتقاد میکنه، ولی مرادش مشایخ تصوفه، هیچ ربطی به کار اولیای دین نداره. مشکل خیش برای پیر مغان بردم دوش، مشکل خیش برای پیر مغان بردم دوش. میگه بله دیگه، مرید وقتی مشکلی داره باید بره از پیر بپرسه، و گاهی هم پیر او رو اشاره میکنه به یه مطلبی و میگوید که فلان کار رو بکن و مرید توجه نمیکنه و نتیجه بعدش آید خود او میشه. به هر حال از این لحاظ هم داستانهای بسیار داریم که کسانی خلاف حرف پیر رفتار کردن و بعد صدمه خوردن. این است که خواجه می فرماید که مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش. دوش یعنی دیشب، و دی یعنی دیروز و دیشب، هر دو، دوش دیشب. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش. کدوم پیر؟ کسی که به تأیید نظر حل معما میکرد، یعنی اگر مشکلی بود همینقدر که پیر یه نظری میداد، یه سری به تصدیق یا به نفی تکون میداد، یه اظهار نظری میکرد، معما به کلی حل شده بود. مقصود این است که طبیعی است که پیر چون مرد واصلی است و راه سلوک رو طی کرده و به وصال رسیده، این اون روشنبینی رو که اهل عرفان میگوین داره دیگه، طبیعی است. بعد دنبالش هست که دیدمش خرم و خوشدل، قدح باده به دست، و در آن آینه صد گونه تماشا میکرد. اول قدح رو عرض کنم. قدح الان در اصطلاح ما به خصوص اهل تهران، شاید اهل شیراز هنوزم به همون ترتیب اصطلاح سابق وجود داشته باشه، ولی در تهران قدح معنی کاسه بسیار بزرگه، یعنی کاسه‌ای که معمولا کسی توش چیزی نمیخوره اصلا، و در مجالس ختم به قول خودشون قاب و قدح میارن، که قاب یه بشقاب چینی بسیار بزرگه و قدح هم یه کاسه چینی بسیار بزرگه که میگذارن. گاهی هم در مهمونی‌های خیلی بزرگ ممکن است که تو اون قدح شربت بریزن یا آش بریزن، ولی به هر حال اون قابل این که کسی بلند کنه یا کسی بخوره نیست، باید کمی از او رو بریزن از توی اون قدحی که ما داریم در تهران بخورن. و مطلقا در حافظ این به این صورت نیست ابدا. قدح به معنی همون یک کاسه کوچکه، پیمانه‌ای که شخص میتونه دست خودش بگیره، معمولا حافظ وقتی اشاره میکنه پیمانه شرابه نظیر جام، منتها بنده تصور میکنم که جام از فلز ساخته میشده، کما اینکه هنوز هم وقتی میگوین جام کسی انتظار نداره که ظرف چینی به دستش بدن، جام رو ظرف فلزی میدونن، در حالی که قدح چینی یا بدل چینی یا امثال اینا بوده، اون چیزی که ما حالا کاسه یا پیاله بهش میگیم. قدح باده میگه به دست، این بسیار است، البته بسیار جاها حافظ قدح رو آورده و همه جا همراه جام، مثلا میگه که شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده، ازار مغبچگان راه آفتاب زده. جام و قدح یه چیزای نظیر هم بوده، اندازه هم بوده، و اینجا میگه که میگه پیر مغان قدح باده در دستش بود. خب این قدح بنابراین کاسه کوچکیست. و عرض کردم در شیراز به طور قطع این در اون روزگار به این معنی بوده، فکر میکنم هم اکنون هم هنوز قدح به این معنی، به معنی همون ظرف کوچک مستعمل باشه. به هر حال میگوید که پیر رو دیدم خرم و خوشدل. این خرم و خوشدل اشاره به یه مقامی است در تصوف و اون مقام رضاست. صوفی عارف باید در مقام رضا باشه، یعنی اون چه از جانب حق تعالی میرسد بد یا نیک، او باید به اون مطلب راضی باشه و فکر کنه این چیزیست که خدا برای او خواسته و بنابراین باید سر تسلیم. مقام تسلیم یکی دیگه است، مقام صبر یه مقام دیگه است که اگر کاری چیزی مصیبتی به او میرسه حتما صبر بکنه. و صوفیان اصلا تربیت میکنن مریدان خودشون رو برای این کار. مقام رضا مقامی است که آدم اگر خوشبختی بسیار بهش رو آورد، گرفتار سرمستی و گرفتار کوچک دیدن مردم و خود رو بزرگ دیدن نشه، و اگر مصیبتی هم به او روی آورد خودش رو نوازه و در همه حال آرامش روحی خودش رو حفظ بکنه. میگه که من پیر رو خرم و خوشدل دیدم، خب پیرم بدبختی هایی داره مثل همه مردم دیگر، منتها تفاوتش این هست که چون راه سلوک رو رفته این بدبختی ها رو با کسی اظهار نمی کنه و چون در مقام رضاست به خواست خدا راضیه. قدح بادم همون جام جهانبینه دیگه، جام میه که گفتم اصلا اون جام کیخسرو هم به صورت جام می بوده و عرض کردم که برای دیدن اون چه میگذشت اول که کیخسرو یکی دو جام می میخورد. می در اصطلاح صوفیه به معنی جذبه حق، اون حالت جذبی که برای صوفی حاصل میشه او رو، اون سرمستی که حاصل میشه او رو بهش میگن می. و پیر قدح باده در دست داشت، یعنی در حال جذبه بود و در اون جاست، در اون حال است که به قول خودشون میگن که گشایش فتوح براشون حاصل میشه، یعنی اون روشنبینی و اون مسائل برای اینا پیدا میشه. یکی از این چیزهایی که معمولا پیران تصوف داشتند و این دیگه حالت، البته یه مقدار چیزهای زیادی که تو کتابا نوشتن اینا مبالغه است، پیداست که گزافت اصلا به حقیقتی نداشته، از قبیل اینکه سوار شیر شده بود، مثلا مارم به صورت تازیانه گرفته بود اون شیر رو میزد و راه میرفتن، از این حرفا. اینا رو بنده نمیدونم حقیقتا واقعیت داشته یا نه، اگر ببینم البته تصدیق میکنم ولی ندیدم متاسفانه هنوز. اما اون چیزی که هست و یقین است مسئله اشراف بر ضمایر. یعنی اینا روانشناسای خوبی بودن، ورزیدگی هم داشتن و چون کارشون معالجه بیماری های نفسانی بود و با مریدان سر و کار داشتن، زود تشخیص میداد که علت اضطراب این مرید چیه؟ این پول زیاد دوست داره، یا اون یکی مثلا گرفتار زنه، نقطه ضعفش زنه، اون یکی مقام پرسته، از این مسائل گرفتاری هایی که برای انسان هست. پیر در اثر آزمایش های زیادی که کرده بود و در اثر ورزیدگی که پیدا کرده بود و هم در اثر روشنبینی که خداوند به او داده بود، این میتونست فوراً درک بکنه که این مرید گرفتاریش چیه و معالجش هم، معالجه اون بیماری نفسانی رو به ترتیبی که در خور اوست انجام بده. گفتن که شبلی حاکم دماوند بود و خب فکر میکرد که من در اینجا خلیفه در بغداد، دیگه خان حاکم هر کی میدید تعظیم میکرد و اینم دلش خوش بود اینکه خان حاکم. آمد صوفی شد، پیر به او گفت که کشکول وردار، شب برو گدایی، برو پرسه به قول درویشای خاکسار. رفت و خانو که برای اینکه فکر نکنید که اینا فقط افسانه است، ظهیر الدوله داماد ناصرالدین شاه رو هم فرستادن به پرسه و اون کشکول رو دست گرفت و راه افتاد در بازار برای همین کار. عرض کنم که گفتن شبلی رفت و وقتی برگشت کشکولش پر از پول طلا شده بود. یعنی مردم که فکر کردن خب این خان حاکمه، فردا کارشون درست میکنه یا فردا میخوان برن یه کاری دارن یا چیزی، پول زیادی داده بود. پیر او رو فرستاد، باز فرستاد، شب بعد، شب سوم، شب چهارم، بالاخره انقدر او رو فرستاد که مردم حس کردن نه دیگه این خانه حاکم نیست، گداست، هر شب میاد گدایی. تا شبی بالاخره شبلی برگشت به خانقاه و کسی یک پول سیاه هم در کشکول او نینداخته بود، دست خالی برگشت. وقتی که برگشت پیر به او گفت امیدوارم که باد حکومت دماوند از سرت بیرون رفته باشه. به این ترتیب اینا رو چیزایی که دوست داشتن سعی میکردن که این مسائل رو در نظر اونا بشکنن و از بین ببرند. نظایر این خیلی خیلی زیاد هست. گویا در احوال ابوالقاسم قشیری است که میگفتن که یه می آمدن یه مریدی داشته به نام علی قوال، قوال یعنی آوازخون اینا، این مرید گویا شراب میخورده بود، از این کارا میکرده بود، احیانا بدمستی میکرده بود. بعد مریدای شیخ می آمدن همیشه و میگفتن که این علی قوال اسباب آبروریزی ساخت، کارهای بد میکنه، بدمستی میکنه، عربده میکنه، خیلی زشته، شما یه چیزی بفرمایید. و شیخ حسن اعتنا نمیکرده، هیچ گوش نمیکرده و علی قوال هم بوده و به کارش هم مشغول بوده. تا یه روزی که شیخ با همون مریدی که دائما می آمده و مایه می گرفته برای علی قوال توی جایی خیابانی داشتن می رفتن، می بینن که علی قوال مست تافه، مستی که دیگه چشمش جایی رو نمی بینه و سر از پانه می شناسه، روی زمین افتاده و البته نویسنده ادب کرده گفته که دهانش احتیاج به شستشو و تطهیر داشت. مقصود این بود که حالش به هم خورده بود اصلا و خودشو کثیف کرده بود. در یه چنین حالی بعد مرید میگه بفرمی قربان، این علی قواله، بنده هی عرض کردم که ایشون این کار رو میکنه و بعد بستی میکنه و چه میکنه و چه میکنه، شما توجهی عنایتی نمیفرمودین، حالا ملاحظه بفرمایید. شیخ نگاهی میکنه و میگه بله، خب این که حالا حالش خوب نیست، برو کولش کن. همون شخصی که واسه این مایه میگرفته و اینا، حالا این نجس هم هست به خیال خودش یا پلید هم هست و فکر میکرده که اینو باید مجازات مثلا صد تا شلاقش بزنن، حالا پیر بهش میگه که برو اینو کول کن. چاره نداشته باید میکرده دیگه. میاد و کول میکنه، میگه ببر اینو به منزلش برسون. این مست بعد وقت کثیف رو کول میکنه، میبره در منزل و میرسونه در منزل به زنش یا هر کسی که تو خونه بوده. بعد که میاد پیر بهش میگه که آدم با دوستان خودش کاری نمیکنه که دشمنان با اونا میکنند. آدم باید مراعات دوست خودش رو بکنه. بعد این قصه به علی قبقرم میرسه، طبعا از رفتار شیخ بسیار بسیار شرمنده میشه و ناراحت میشه، توبه میکنه. اون مرید هم احساس میکنه که شیخ به یه صورت دیگری و از یه راه دیگری برای اصلاح این مرید اقدام کرده، از راه آسانگیری، از راه شرمنده کردن او، از راه محبت به او، و این راهی است که غالبا صوفیه پیش میگرفتن. و حالا قرازم بحث مربوط به اشراف بر ضمایر بود. اینا احساس میکردن هم به دلیل تمرین و هم به دلیل روشنبینی که داشتن که هر کدوم از این مریدا عیب نفسانیشون و اشکال نفسانیشون چیه. این است که میفرماید که به تأیید نظر حل معما میکرد و قدح باده هم در دستش بود. قدح باده عرض کردن به معنی روشنبینی است که همون جام جمعه. بعدم حل معما رو هم به همین ترتیب به علت اشراف بر ضمایر و دانستن اون چه خلق در ذهنشون میگذره، میگه که منم بردم مشکلمو پیش پیر مغان، دیدمش خورنم و خوشدل قدح باده به دست و اندران آینه صد گونه تماشا. قدح باده رو تشبیه میکنه به آینه. آینه چیه؟ آینه آلتیست که تصویر آدم تصویر خودش درش میبینه. جام باده هم در اصطلاح صوفیه عبارت از آینه است که انسان تصویر حقایق و معارف رو درش می‌بینه. جام باده هم در اصطلاح صوفیه عبارت از آینه است که انسان تصویر حقایق و معارف رو درش میبینه. و بارها خواجه حافظ جام رو به آینه تشبیه کرده. در یه غزل بسیار معروف دیگرش، عکس روی تو، این از روی نسخه دکتر خانلری است، عکس روی تو چو بر آینه جام افتاد، عارف از خنده می در تنه خام افتاد. این آینه، جام رو تشبیه کردن به آینه در شعر حافظ بسیار است و عرض کردم وقتی که مفهوم عرفانی جام رو در نظر داشته باشیم، آینه هم چون تصویر رو میده و چیزی که بر آدم مجهوله، یعنی چهره خودش رو نمیبینه، میخواد ببینه چجوری به آینه نگاه میکنه، این است که جام رو به آینه تشبیه میکنه و بعد میگه در اون آینه، یعنی در آینه جام، صد گونه تماشا میکرد، در حالی که در آینه معمولی یک گونه تماشا بیشتر نمیشه کرد. اون است که آدم چهره خودش رو یا دیگری رو که نزد آینه ایستاده میبینه. ولی میگه پیر در این آینه جام صد گونه تماشا میکرد. اول عرض بکنم که تماشا از ریشه مشیه به معنی راه رفتن، تماشا در اصل به معنی با هم راه رفتنه، در حقیقت به معنی قدم زدنه. منتها چنان که خود شما هم براتون اتفاق افتاده بارها، یه وقت آدم کار داره از یه جایی میره به جای دیگه، این سرش میندازه پایین و سریع میره که به راهی که برسه به مقصدش. یه وقت هست نه، شما کسانی رو میبینید که اینا مقصد خاصی ندارن، ظاهرا جای خاصی نمیرن، حتی راهی که میرن دوباره بر میگردن، که ما الان در اصطلاح امروزی بهش میگیم قدم زدن، میرن برای قدم زدن. اینا مثلا دو نفر یا سه نفر هستن که مقصد اصلیشون یا گفتگوی با همدیگره و لذت بردن از مصاحبت همدیگه است، یا دیدن منظره‌ای چیزیست. این است که آهسته قدم برمیدارن، یواش یواش تماشا به جای راه رفتن به معنی دیدار کردن و چیزی رو دیدن و توجه کردن به منظره یا چیزی شده. و اینجا خواجه همین میگه وندران آینه صد گونه تماشا میکرد. صدم اینجا طبعا عدد نیست، قید کثرته، یعنی بسیار چیزهای مختلف در این آینه جام میدید. دیدمش خرم و خوشدل، قدح باده به دست، وندران آینه صد گونه تماشا میکرد، یعنی بسیار تماشا میکرد. دلیل این که صحبت این هست که این مفهوم عرفانیست و مراد خواجه این حقایق و معارفیست که در دل عارف منعکس میشه، بیت بعدی است. میفرماید که از پیر پرسیدم، گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم. همون دل عارف میگه که این جام رو داد. عرض کردم که جام جهان بین بهش میگن، جام عالم بین بهش میگن، جام گیتی نما بهش میگن و جام کیخسرو بهش میگن، جام جم بهش میگن، اینجا جام جهان بین. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، یعنی خداوند این امانتی رو که در دل تو گذاشته از کی گذاشته. گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. گنبد مینا کنایه از آسمانه. میدونید که مینا نوعی، نمیتونم بگم گوهره، گوهر که نیست، ولی یه ماده ایست آبی رنگ و شبیه شیشه که این رو زرگرا برای تزیین ظرفای بسیار گرانبها روی او با مینا کار میکنن. به هر حال مینا براقه مثل بلور و آبی رنگه، به همین دلیل آسمان رو خواجه میگه گنبد مینا. میگه گفتم که این جام جهان بین رو، یعنی این دل روشن بین رو، خداوند کی به تو داد؟ گفت همون روزی که عالم رو درست میکرد، یعنی از همون لحظه اول. و البته باز احادیث بسیار هست که خداوند اصلا مقصود اصلیش خلقت آدم بود، جهان رو آفرید در روزهای مختلف تا بعد سرانجام آدم رو به وجود بیاره. و همچنین در سوره بقره هست که میگوید که خداوند به ملائکه فرمود که من قصد دارم یه جانشینی از خودم، یه خلیفه‌ای از خودم در روی زمین قرار بدم. حالا جزئیات اون مسئله رو بهش نمی‌پردازیم، ولی اون جانشین در حقیقت آدم بود. با ملائکه بحثای بسیار شد در این باب و خداوند فرمود که اون چه من میدونم شما نمیدونید. بعد در همون جا آمده است در سوره بقره، سوره دوم قرآن کریم، آمده است که و علم آدم الاسماء کلها، خداوند تمام نام ها رو به آدم آموخت. یعنی در حقیقت این معلومات و اطلاعات آدمیزاد رو جنبه الهی بهش میدن، میگن این لطف الهی است که خداوند ارزانی داشته به نوع بشر. گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد، همون روزی که خداوند طرح خلقت عالم رو ریخت، در همون روز هم این امانت رو در دل من میخواست بگذاره.
Thank you.